رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح با وقت واشنگتن و 7:30 شام با وقت کابل. امروز شنبه 16 ماه جون است که با 26 ماه جوزا برابر می شود. نخست توجه کنید به سرخط خبرها.
پیروزی تیم ملی افغانستان در مقابل کامبودیا، داخل شدن اساکر پاکستانی در خاک افغانستان برای نجات یک سرباز افغان و تقاضای قانونگذاران امریکایی برای رهایی شهروندان این کشور از ایران.
قبل از پخش برنامه نجیبه نوشابه، توجه شما را به این گزارش ها در برنامه خبری جلب میکنیم. راه اندازی کمپاین مرد برای زن از سوی ملل متحد در کابل، واکنش وزیر خارجه سنگاپور در مورد عدم تفویض اختیارات تجارتی و رئیس جمهور ایالات متحده از سوی کنگرس و سهم برجسته اندونزیا برای کمک به مهاجران روهینگیایی در برما. و ما دستر آغاز برنامه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احد عزیزاده و محمد هاشم حبیبزاده می شنوید.
با عرض سلام. اردوی پاکستان می گوید که سربازان آن کشور امروز در یک رویداد بی سابقه همکاری روزافزون امنیتی میان دو کشور برای نجات یک سرباز شدیداً زخمی شده افغان 600 متر داخل خاک افغانستان شده اند. اردوی پاکستان گفته است که سرباز افغان در جریان جنگ با دهشت افغانان زخم برداشته است. اردوی پاکستان همچنان می افزاید که سربازان پاکستانی بر اساس تقاضای مقامات افغانستان واکنش نشان داده و سرباز زخمی افغان را به یک شفاخانه پاکستانی انتقال دادند. این رویداد در شرق افغانستان و ساحه قبایلی باجبر پاکستان به وقوع پیوست. مقامات افغانستان در کابل و در ولایت ننگرهار تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند.
طالبان با فرستادن یک نامه سرگشاده به ابوبکر البغدادی رهبر داعش مشوره داده است که طرفدارانشان در افغانستان را تحت بیرق طالبان در جبهات جنگ تنظیم کنند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است که اخیراً ملا اختر محمد منصور سرپرست شورای رهبری طالبان نامه را به رهبر گروه داعش فرستاده است. ملا منصور در این نامه نگاشته است: مشوره من به شما این است که به حرکت های اسلامی در هیچ جای دنیا شرایطی را برابر نکنید که خدای ناخواسته خدمات آنها متاثر شود، تنظیم آنها خراب شود و اختلافات میان آنها با وجود بیاید و بالاخره این اختلاف ها سبب ریختن خون شود. ملا منصور در این نامه به رهبر داعش مشوره داده است که از زیاد شدن مراکز جنگ در افغانستان جلوگیری نماید. در این نامه آمده است که زیاد شدن جبهات جنگ در افغانستان پیامد ناگوار دارد. از مدت 6 ماه به این طرف در برخی از نقاط افغانستان از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی و درگیری آنان با طالبان گزارش داده شده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. طارق فاطمی مشاور ارشد حکومت پاکستان در بخش پالیسی خارجی میگوید که پاکستان این نظریه را رد میکند که در روند مصالحه با طالبان رهبران متواری طالب را یافته و آنان را به میز مذاکره خواهد کشان تا با حکومت افغانستان معاهده سر را امضا کند.
پاکستان did not and cannot.
پاکستان نه وعده ای کرده و نه هم در این زمینه وعده ای کرده می تواند. ما تنها خدمات خود را در راستای تحقق روند مصالحه افغانستان پیشکش کرده می توانیم. ما غالبا نفوذ داشتیم و شاید هم اندک نفوذ و تاثیر داشته باشیم، اما ما در موقعیت نیستیم که مردم را از جا برداشته و با اتاق کنفرانس برده و بگوییم که این سند نوشته شده را امضا بکنند. ما هیچگاهی چنین وعده ای نکردیم، به خاطر که نزد ما چنین خیال وجود ندارد. ما همچنان تاکید کرده ایم که روند مصالحه باید افغانی و تحت رهبری افغان ها باشد.
فاطمی بیان داشت که روابط پاکستان با افغانستان به سمت درست در حرکت است و رهبران دو کشور روی حفظ این روال مثبت میکوشند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار. مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده با تصویب فیصلنامه از ایران خواست تا 3 شهروند امریکایی محبوس را آزاد کند. در میان این ستن، جیسن رضاییان، گزارشگر واشنگتن پست، نیز شامل است. این فیصلنامه همچنان از ایران می خواهد تا در مورد رابرت لیونسن، کارمند اداره تحقیقات فدرال، نیز معلومات فراهم کند که در سال 2007 در ایران ناپدید شد. قانونگذاران امریکایی در حال بر آزادی این شهروندان امریکایی تأکید دارند که ضرب العجل رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان نزدیک می‌شود.
جنگجویان کردی و شورشیان سوری امروز پس از عقب راندن جنگجویان دولت اسلامی کنترل کامل شهرک تل ابیات را به دست گرفتند. شرح بیشتر از صدف غیاسی.
گروه دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که تندروان از قریه های جنوبی و غربی شهر فرار کردند، اما مقدار زیاد ماین در آن شهرک فرش شده است. تصرف این شهر مرزی با ترکیه مسیر اکمالات گروه دولت اسلامی را به شهر رقه قطع می کند. تندروان از این مسیر برای قاچاق سلاح و فرستادن جنگجویان به سوریه استفاده می کردند تا با فروش نفت در بازار سیاه منبع کلیدی عایداتی داشته باشند. از جانب دیگر استیفن دمسترا، نماینده ملل متحد در تلاش برای آتش بس در جنگ داخلی و ملاقات با مقامات ارشد حکومت سوریه به دمشق رسیده است. آقای دمسترا می خواهد بر حکومت سوریه تاکید کند تا استفاده از بمب‌های بیرلی بر اهداف غیر نظامی را توقف دهد.
ادامه اخبار. انصار الشریعه، گروه مرتبط با القاعده در لیبیا، فهرست از نام‌هایی را نشر کرد که در آن در جریان حمله هوایی ایالات متحده کشته شدند، اما نام مختار بالمختار هدف اصلی حمله در آن شامل نیست. این گروه گفته است که هیچ کس دیگری در آن حمله کشته نشده است. مقامات ایالات متحده نیز کشته شدن مختار بالمختار، رهبر گروه امضا کنندگان لوای خون و یکی از رهبران پیشین گروه القاعده در مغرب اسلامی را تایید نکردند. ایالات متحده بالمختار را به رهبری حمله سال 2003 بر تأسیسات نفت در الجزایر متهم کرده است که به شمول 3 شهروند آمریکایی در آن 37 نفر دیگر کشته شد. در خبر دیگر، شبکه القاعده با نشر یک پیام ویدیویی تایید کرده که ناصر الوحیشی، دومین فرد ارشد این شبکه دهشت افغان، در نتیجه یک تیاره حمله به تیاره بی سرنشین در یمن کشته شده است. الوحیشی معاون ایمن الزواهری و رهبر گروه القاعده در شبه جزیره عرب بود. او پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، در صدر فهرست دهشت افکنان تحت تعقیب قرار داشت و بر سرش $10 میلیون جایزه تعیین شده بود. او در نهایت به عمر 38 سالگی در یمن آماج تیاره بی سرنشین امریکایی قرار گرفت. با آنکه مقامات ایالات متحده هنوز از کشته شدن او مطمئن نیستند و در تلاشند که خبر مرگ او را تصدیق کنند، اعضای گروه القاعده در یمن تایید کردند که رهبر آنان در یک بمباردمان نیروهای امریکایی کشته شده و آنان به جایش قاسم الریمی را انتخاب کردند.
یک محکمه مصری امروز محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین آن کشور را در ارتباط با قضیه فرار گسترده زندانیان در سال 2011 به اعدام محکوم کرد. محمد مرسی ماه گذشته نیز با 100 تن دیگر به اعدام محکوم شده بود. این محکمه همچنان آقای مرسی را به اتهام دسیسه ریزی با گروه های خارجی به شمول گروه تندرو حماس فلسطینی به حبس ابد محکوم کرد. فیصله امروزی شامل حکم اعدام برای محمد بدایی، رهبر اخوان مسلمین، و حبس ابد برای سایر رهبران این گروه است. با آن هم محکومین می توانند استیناف طلب شوند.
ایالات متحده و بریتانیا یک مشارکت جدید را برای ترویج تعلیم و تربیت دختران اعلام کرد. این برنامه در مدت 5 سال $180 میلیون را در بخش تحصیلات دختران در جمهوری دموکراتیک کانگو به مصرف خواهد رساند که یک کشور بحران زده و جنگ زده است. میشل اوباما همسر رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در لندن گفت که هدف این ابتکار 62 میلیون دختر جوان در سراسر جهان است که به دلیل عدم دسترسی به تحصیلات توانایی پیشرفت را از دست دادند. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که از این برنامه در مدت 5 سال 755 هزار دختر بین سنین 10 تا 18 سال مستفید خواهند شد. سیرالیون و لایبیریا دو کشور افریقایی دیگر را نیز قصر سفید من حیث بخشی از ابتکار تعلیم و تربیت دختران معرفی کرده است.
و تیم ملی فوتبال افغانستان توانست در دومین بازی مقدماتی راهیابی به جام جهانی سال 2018 روسیه. تیم ملی کمبودیا را 1-0 شکست داد. یگانه گل افغانستان را محمد زازای در دقیقه 87 بازی در مقابل هزاران تماشاچی کمبودیایی در مرکز آن کشور به ثمر رساند. افغانستان در رقابت گذشته در مقابل سوریه 6-0 شکست خورده بود. قرار است افغانستان به تاریخ 8 ماه سپتامبر در مقابل ژاپن وارد میدان شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز و هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. اداره ملل متحد برای تساوی جندر یا جنسیت و توانمندی زنان کمپاین مرد برای زن را در افغانستان راه اندازی کرد. در این کمپاین تلاش می شود که حمایت مردان برای توانمندسازی زنان و تساوی جنسیت جلب گردد. تفصیل بیشتر در این مورد را فوز احسان پیشکش می کند.
اداره ملل متحد کمپاین را تحت نام مرد برای زن در کابل راه اندازی کرد. هدف از این کمپاین جلب همکاری و حمایت مردان برای برابری جنسیتی و حمایت مردان از توانمندسازی زنان گفته شده است. مسئولین بخش تساوی جنسیت سازمان ملل متحد میگویند که از طریق راه اندازی این کمپاین تلاش دارند تا امضای 1 میلیارد مرد در سراسر جهان را تا ماه سپتامبر جمع آوری کنند که نشان دهنده حمایت مردان از این برنامه خواهد بود. الزیرا رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان در مراسم افتتاح این کمپاین در کابل گفت که تا کنون در افغانستان 300 مرد همبستگیش با این کمپاین را ثبت کرده است.
In Afghanistan we launched it today.
در افغانستان این برنامه را امروز راه اندازی کردیم. انتظار داریم که از طریق این پروگرام و با همکاری رسانه ها بتوانیم پیام خود را به تمام مردان افغانستان برسانیم تا از این کمپاین حمایت کنند. طوری که در وبسایت ما میبینید در حال حاضر تنها 300 مرد از افغانستان با این برنامه پیوستند و این برنامه را حمایت میکنند. امیدواریم که با راه اندازی این کمپاین مردان بیشتری از این پروگرام حمایت کنند.
There will be more men from Afghanistan signing up for this campaign.
خانم الزیرا میگوید که قرار است این کمپاین را بعد از کابل در ولایات دیگر نیز راه اندازی کنند. آگاهی دهی در مورد حقوق زنان و نیاز به همکاری مردان برای توانمندسازی زنان از اهداف اساسی این کمپاین میباشد.
So it will not be just Kabul events.
این پروگرام تنها برای کابل نیست. در حقیقت در نظر داریم که آن را به ولایات راه اندازی کنیم. به سطح محلات تا تمام مردان افغانستان در این پروگرام سهم شوند.
So that all men of Afghanistan become part of this movement.
زنان افغان نیز از این کمپاین حمایت کرده و میگویند که این کمپاین روحی مثبت را در میان مردان به وجود خواهد آورد. فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد میگوید:
ما تو در صحبت هایم گفتم که این کمپاین نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان میتونه برای زن مفید تمام شود. وقتی که ما میایم در سطح ولایت های دورافتاده افغانستان و قریجات صحبت میکنیم، بیشتر میتونه که در مطابقت با ما افکار قریجات ما بیشتر باشد. بدل از اینکه در آنجا مردها بیشتر میخواهند که حل منازعه باشند، خوش دارن هی احساس که بتانن مفید تمام شوند.
این کمپاین در ماه سپتامبر سال 2014 توسط سرمنشی ملل متحد در مجمع عمومی ملل متحد برای اولین بار راه اندازی شد. رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان همچنان افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای زنان می داند و می گوید زنان در این کشور در اجتماع، در ولایات، در اداره و حتی در خانه از طرف اعضای خانواده، گروه ها و جناهای مختلف هدف قرار داده می شوند. اما رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان از معرفی انیسه رسولی به عضویت شورای عالی قضا استقبال می کند و آن را یک گام مثبت در راستای برابری و تامین حقوق بشر می‌داند. وی همچنان از پارلمان می‌خواهد که به خانم رسولی رأی اعتماد دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کی اشان موگام وزیر خارجه سنگاپور هشدار داد که در روشنی امتناع کانگرس و تفویض اختیارات تقویت تجارتی یا تی پی ای و رئیس جمهوری ایالات متحده این کشور به یک انتخاب خشن نسبت به آیندهش در حوزه آسیا و اقیانوس آرام مواجه می باشد. تصویب اختیارات تقویت تجارتی برای حصول پیمان جدید تجارت آزاد آسیا خیلی ضروری پنداشته می شود. برگردان گزارش ویکتور بیتی را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
کیشان موگام وزیر خارجه سنگاپور که در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن صحبت می کرد گفت که ضروری است تا مذاکرات برای تکمیل توافق آزاد تجارتی شراکت ماورای اقیانوس آرام را که تی پی پی خوانده می شود باید به انجام رسانید. شان موگام گفت که بیشتر رشد اقتصادی این قرن در آسیا رخ خواهد داد. هر کس با چین آشنایی دارد، مگر داستان قسمت‌های دیگری نیز دارد. هند و جنوب شرق آسیا، انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا و 10 کشور مرتبط با آن هفتمین اقتصاد بزرگ جهان را با 2.4 تریلیون دلار پول تشکیل می‌دهد. وزیر خارجه سنگاپور می گوید این حوزه به انکشاف ساختمان های اساسی نیاز دارد. این ساحه است که آمریکا در آن سیطره دارد و آن انرژی و تکنولوژی معلوماتی است و تقاضا نسبت به آن نیز زیاد است. او می گوید که این حوزه از لحاظ داشتن مؤسسات جدید ملی و بین المللی دارای اهمیت می باشد.
In all of this, where is the United States? It's been the guarantor of peace, it's been the guarantor of progress and prosperity up to now.
در این وضع آمریکا کجاست؟ آمریکا تا حال تضمین کننده صلح، پیشرفت و رفاه بوده است. هرگاه این معامله را انجام ندهید، هرم‌های قدرتتان چه خواهد بود؟ تا کدام اندازه در اقتصادهای آسیا مزج هستید؟ در این حال چندین معامله دیگر تجارتی موجود است و معاملات دیگر نیز با وجود خواهند آمد، ولی شما از آن بیرون خواهید ماند. او میگوید ایالات متحده به یک گزینه خشن مواجه است. آیا میخواهید جز این حوزه باقی بمانید یا این که میخواهید از آن مجزا باشید؟ او میگوید هرگاه واشنگتن در صدد باشد تا از حوزه دور شود که 40% عایدات ناخالص داخلی را احتوا میکند، تنها هرم قدرت وی ناوگان هفتم است که در منطقه موجود است. شان موگام میگوید تجارت یک استراتژی است. شما باید داخل باشید، در غیر آن بیرون هستید. این برای اشتغال، سرمایه گذاری و برای رفاه شما چه مفهوم دارد؟ مقصدم این است که این برای اعتبار شما خیلی مهم است. باید واضح گفت رئیس جمهور تی پی ای را می خواهد و هر کس می داند که این اهمیت دارد و از آن اجتناب کرده نمی توانید. دیپلمات سنگاپوری می گوید همه روزه فصلهای جدیدی در آسیا اقیانوس آرام به تحریر در می آید و جهان نمی تواند انتظار بکشد حتی برای ایالات متحده. میچل بار در بخش مطالعات بین المللی در پانتون فلندرز استرالیا می گوید احساس مشکل سیاسی و ملتگرایی اقتصادی در واشنگتن متحدین آسیایی امریکا را نگران می سازد. او می گوید آنها برای رسیدن به موافقت در پی 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 بدون اختیارات عام بیمیل خواهند بود، زیرا در این صورت آنها فکر می کنند که کانگرس ممکن تغییراتی را در پیمان تجارتی وارد کند. به طور خاص سنگاپوری ها مانند سایرین از ظهور چین نگرانند و اداره این وضع را می خواهند، اما سنگاپور امکانات محدودی دارد. از این سبب صرف می خواهد پاسخگویی با آن را اداره کند. آنها در این مورد به سوی امریکا نگاه می کنند. بار میگوید آنها از این که اعتمادشان را از آمریکا از دست میدهند نگرانند. نگرانی واقعی در آسیا این است که آمریکایان خود را ناتوان و غیر مؤثر جلوه دهند، حتی این که آنها حداقل توافق تجارتی آزاد را نیز به امضا رسانیده نمیتوانند. رهبران مجلس نمایندگان در کانگرس آمریکا چنین وانمود کردند که آنها برای حصول حمایت کانگرس به وقت بیشتر نیاز دارند و آن مربوط به وجوه برای حفظ اشتغال است و به نام معاونت سازگاری تجارتی که روز جمعه به شکست مواجه شد می باشد. قرار است که رایگیری روی تی پی ای از سه شنبه به 30 جولای موکول شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ولی هم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. ایالت آچه اندونزیا در کمک به صدها مهاجری که بعد سفر طولانی خطرناک دریایی در کمپ‌های موقتی به سر می‌برند سهم برجسته‌ای را ایفا می‌کند. ران کاروین خبرنگار صدای آمریکا از منکاک از قول کارمندان امدادرسان گزارش می‌دهد که احتمال دارد تعداد بیشتر اقلیت روهینگیایی بعد از ماه رمضان همچون سفرهای مرگبار را اختیار کنند. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
بیشتر از 2000 مهاجر بنگلادشی و اقلیت مسلمان روهینگیا از میانمار بعد از اینکه توسط ماهیگیران محلی از آب نجات داده شدند در کمپ‌های موقتی در ایالت آچه اندونزیا زندگی میکنند. بر اساس توافقنامه منطقه‌ای، مهاجرین روهینگیا برای یک سال در این کمپ‌ها بوده می‌توانند، در حالی که بنگلادشی‌ها دوباره به کشورشان فرستاده می‌شوند. لیلان فین، کارمند امدادرسان و پژوهشگر که در آچه کار می‌کند، می‌گوید تنها ماهیگیران محلی مایل بودند که مردم روهینگیا را از آب‌ها نجات دهند.
منطقه مثل آچه که خود از درگیری‌های 30 ساله متأثر شده است، یگانه جایی است که با واقعیت از مهاجرین روهینگیایی با روحیه انسان دوستانه استقبال کرده است. من از نقش آفرینان بین المللی، منطقه‌ای و ملی به خاطر بی‌کفایتی آنان مبنی بر نجات جان انسان‌های در معرض خطر مایوس هستم.
فن میگوید که مقامات به عوض این که در صدد نجات پناهجویان براین با ماهیگیران گفتند تا در این خصوص مداخله نکنند، اما ماهیگیران این دستور آنان را نادیده گرفتند. او علاوه میکند که نیروهای بحری اندونزیا در عوض شماری از قایق‌های ماهیگیران را از بین برده و مجوز آنان را به گونه مجازات از آنها گرفتند. با این حال ماهیگیران به جستجوی پناهجویان ادامه دادند. تعداد فزاینده از مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین میانمار به خاطر آزار، اذیت، خشونت و طرد فرار کردند. اقلیت مسلمان روهینگیا بدون تابعیت به سر می‌برند. وضعیت رقتبار این مردم آنها را مجبور کرده تا توسط قایق‌های قاچاقچیان و سفرهای مرگبار خود را به مالزیا و اندونزیا برسانند. کارمندان امدادرسان میگویند تعداد زیادی از این مردم کشته و یا هم جدی مجروح شدند. حکومت اندونزیا به مهاجرین روهینگیایی و بنگلادشی در کمپ‌های موقتی آچه مبلغ 174 هزار دلار کمک مالی شده است، اما آنان میگویند که حمایت بین المللی در کمک به این مهاجرین نیاز است. تک تیکی کارمند امدادرسان و بنیانگذار یک نهاد هماهنگ کننده میگوید که مهاجرین در این کمپ ها در مورد آینده و اعضای خانواده هایی که هنوز هم در کشورهایشان با خشونت ها مواجهند نگرانند.
حکومت اندونزیا برای مهاجرین روهینگیایی یک سال سرپناه داده است، اما همه میخواهند وضعیتشان را بعد از یک سال بدانند، اینکه آیا آنان دوباره به برما فرستاده می شوند یا اجازه اسکان مجدد با آنها دادن می شود.
تعداد زیاد از روهینگیایی ها با وجود خطرات هنوز هم خواهان مهاجرت به اندونزیا هستند. تیکی میگوید عقیده بر این است که شاوران برخی از زنان در کمپ های آچه که میانمار را در سالهای 2012 و 2013 ترک کردند در مالزیا زندگی میکنند. آنان تلاش دارند تا در پیوستن به خانواده هایشان بعد از ماه رمضان با آچه سفر کنند.
دل شده مایل تیار تو بگو چی تو کنم روزو ش... غمزه کنان مرا نادیده روان می روی غمزه کنان مرا نادیده روان
گشوی محرم یک یا تو بگو چی تو کنان گشوی محرم یک یا تو بگو چی تو کنان
دل شده مایل تیار
تو بگو چی تو کنان روز و شب ناله کنان زار بگو چی تو کنان
که هستی بسرم پار
تو بگو چی تو کنم
می که هستی بسرم پار
تو بگو چی تو کنم
دل شده مایل تیار
تو بگو چی تو کنم روز و شب ناله کنم زار بگو چی تو کنم
دل برکم دمی بینشین برکم بیا های دل برکم دمی بینشین برکم
بی تو من زارو کبابم تو بگو چی تو کنم بی تو من زارو کبابم تو بگو چی تو کنم
دل شدم آی لطیار تو بگو چی تو کنم روز و شب ناله کنم زار تو بگو چی تو کنم دل شدم آی لطیار تو بگو چی تو کنم روز و شب ناله کنم زار تو بگو چی تو کنم
شنوندگان عزیز قبل از آغاز برنامه نجیب نوشابه توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. اردوی پاکستان می‌گوید که سربازان آن کشور امروز در یک رویداد بی‌سابقه همکاری روزافزون امنیتی بین دو کشور برای نجات یک سرباز شدیداً زخمی افغان 600 متر داخل خاک افغانستان شدند. اردوی پاکستان گفته است که سرباز افغان در جریان جنگ با دهشت افکنان زخمی شده بود و بر اساس تقاضای مقامات افغان سربازان آن کشور این واکنش را نشان دادند. طالبان با فرستادن یک نامه سرگشاده به ابوبکر البغدادی رهبر داعش مشوره داده است که طرفدارانشان در افغانستان را تحت بیرق طالبان در جبهات جنگ تنظیم کنند. قاری محمد یوسف احمدی یکی از آنانی که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند به رسانه‌ها گفته است که اخیراً ملا اختر محمد منصور سرپرست شورای رهبری طالبان این نامه را فرستاده است. طارق فاطمی مشاور ارشد حکومت پاکستان در بخش پالیسی خارجی میگوید که پاکستان این نظریه را رد می کند که روند مصالحه با طالبان رهبران متواری طالب را یافته و آنان را به میز مذاکره خواهد کشاند تا با حکومت افغانستان معاهده صلح را امضا کنند. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب فیصلنامه از ایران خواست تا 3 شهروند آمریکایی محبوس را آزاد کند. در میان این ستن جیسن رضاییان گزارشگر واشنگتن پست نیز شامل است. جنگجویان کردی و شورشیان سوری امروز پس از قبراندن جنگجویان دولت اسلامی کنترل کامل شهرک تل ابیض را به دست گرفتند. گروه دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که تندروان از قریه های جنوبی و غربی شهر فرار کرده اما مقادیر زیاد ماینداران که شهرک فرش شده است. انصار و شریعه گروه مرتبط به القاعده در لیبیا فهرست از نامهایی را نشر کرد که در جریان حمله هوایی ایالات متحده کشته شدند. اما نام مختار بالمختار هدف اصلی حمله در آن شامل نیست. در خبر دیگر شبکه القاعده با نشر پیام ویدیویی تایید کرده که ناصر الوهیشی دومین فرد ارشد این شبکه دهشت افکن در نتیجه یک حمله تیاره بی سرنشین در یمن کشته شده است. یک محکمه مصری امروز محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشور را در ارتباط به قضیه فرار گسترده زندانیان در سال 2011 به اعدام محکوم کرد. محمد مرسی ماه گذشته نیز با 100 نفر دیگر به اعدام محکوم شده بود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.